مناظره 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معجزات پیامبر خاتم بود. شروع کردیم که در نبوت خاصه معجزات پیامبر خاتم رو برشمردن. تعدادی از معجزات رو خدمت دوستان عرض کردیم. شیخ جعفر کاشف الغطا 100 معجزه رو ذکر کرد، مرور کردی. حالا میرسیم به مهمترین معجزه پیامبر، بلکه معجزه جاودان پیامبر، بلکه معجزه ای که اگر نبود بشریت اعجازی را به چشم خودش نمی توانست ببیند، و اون معجزه جاویدان قرآن کریم است. اصلا چجوری می شد یک کتاب بشد معجزه؟ شما توجه دارید که معجزات تمام انبیا و حتی معجزات پیامبر خاتم، مثل داستان رد شمس، مثل داستان انشقاق قمر و امثال اینا، تماماً این موارد چه شده؟ تماماً اینا از بین رفته، یعنی الان چیزی ازش باقی نمونده. کو شق القمر؟ کو رد الشمس؟ و ده ها و صد ها معجزه دیگر پیامبر خاتم و سایر انبیاء گذشته، عصای موسی و ید و بیضاء موسی، بفرمایید که نزول من و سلوا بر بنی اسرائیل و خلقت پرنده توسط عیسی مسیح و شفا دادن نابینای مادرزاد و ابرس، و بفرمایید که سلام ف بقیه موارد، مرد زنده کردن عیسی مسیح و کو اینا؟ هیچ کدامش نیست، اثری از آثارش نیست. پیامبر ما پیامبر خاتم است. اوه، خودی ما هم مردم زوری میبینن چه اثر انشقاقش رو شما میخوان به وسیله گزارش، به وسیله گزارش سانا شما میخوان اون رو ثابت کنید. الان هم اگه سانا بپرسید تکذیب میکنند، میگن هم چیزی نیست. توجه میفرمایید؟ اینا هیچ معجزه ای الان از معجزات انبیاء گذشته شما ندارید. تنها معجزه ای که بشر امروز با چشم خودش میتوند ببیند قرآن کریم است. چرا معجزه پیامبر خاتم، معجزه اصلیش که قرآن کریم است، جاودان شده؟ به خاطر اینکه بناست دین او جاودان باشه، بناست الی یوم القیامت آیین او، اعتقاداتش و شریعتش پذیرفته بشد و عمل بشود. چون بناس الی یوم القیامه مورد پذیرش قرار بگیرد، پس الی یوم القیامه باید به مردم گفته بشود که چی باید به مردم گفته بشد، این اعجاز اوست. یعنی اعجاز او باید علا عید ناس باشد، باید در اختیار مردم باشد. این که پیامبریست 1000 سال پیش، 1400 سال پیش کمتر یا بیشتر، اون دیگه اون روشن، این یکی هم که مال اونه، این هم که نداره اصلا.
خب
بله، بعد بگن معجزش 1400 سال، 2000 سال پیش چه بوده است، کی باور میکنه؟ اما معجزه ای که صاف میگذارن جلوی شما، میگن این قرآن کریم معجزه اوست، ببین تموم شد. یعنی به این راحتی، نه دیگه موسا میخواد، نه دیگه عصا میخواد، نه دست موسی میخواد، نه یه هیچ، کتابیست که همه جا علا عید الناس، پرفروشترین کتاب دنیا هم هست، در تمام دنیا، حتی در غرب، در اروپا و در آمریکا، پرفروشترین کتاب قرآن کریم است. یعنی ترجمه های قرآن، ترجمه میکنی مردم میخرن ببینن چیه توش. خب و معجزه‌ای به این سهل الوصولی که در اختیار همه هست، الی ابد الآباد جاودانم هست، چرا؟ چراش رو برای شما گفتم، چون بناست آیین او جاودان باشه، دین او جاودان باشه. نمیشد که معجزه‌ای داشته باشه که از بین رفته باشد و این آیین بخواد جاودان باشه. مردم میگن معجزه رو نشون بدید تا ما ایمان بیاریم. به همین راحتی سهل الوصول در اختیار همه هست. خب بله، حالا میپذیریم اون بیانی رو که دارند، تو روایات ما هم وارد شده و اون بیان این است که معجزه هر پیامبری در هر عصری زندگی میکرد متناسب بود با پیشرفتی که در اون عصر وجود داشت. فرض بفرمایید پیشرفت در زمان موسای کلیم داستان سحره بود، ساحرانی بودن، سحر میکردن و در سحر ید طولایی داشتن. در نتیجه عصای موسی یک معجزه‌ای بود فوق سحر، و لذا ساحران که خودشون می دانستن داستان سحر چیست، اول کسانی که به موسی ایمان آوردن کیا بودن؟ سحره بودن. قالو آمننا، گفتن ما ایمان آوردن. چرا سحره ایمان آوردن؟ بلا فاصله وقتی موسی عصا را انداخت و اونا دیدن که عصای موسی اژدها شد، سحرهای اونا رو بلعید، بعدم موسی دست کرد، دو مرتبه شد چی؟ شد چوب دستی موسی. اینا که دیدن، دیدن این سحر نیست، چون اونا اساتید فن سحر بودن، حد سحر رو میدونستن در چه حدیست، لذا دانستن، تشخیص دادن که این اعجازه و بلا فاصله به موسای کلیم ایمان آوردن، گفتن آمنا، ما ایمان آوردن. هاکذا در عصر مسیح داستان تبابت، میدونید مسیح ولادت شهر ناصره هست، ناصره فلسطینی، فلسطین جزی از شاماته، شامات جایی بود است که پزشکان و طبیبان یونانی درش سکونت داشت و دانش پزشکی درش پیشرفت قابل توجهی کرده، ولی همین دانش پزشکی با اون پیشرفت قابل توجه که طبیبان یونانی آمده بودند و حتی قسمتی از تورات در باب مسائل پزشکی است، فصل 13 و 14 سفر لاویان در مورد داستان برس و بیماری برس و پیسی و بفرمایید که چند بیماری دیگر است که اینا را توضیح میده که اگر کسی بخواد این بیماریاش برطرف بشد چه کار بکنه. لذا قوم بنی اسرائیل هم با توجه به سفر لاویان تورات هم خودشون توجه خاصی به طب داشتن و این توجه خاص در زمان عیسی نبی علی نبینا و آله و علیه السلام به اوج خودش رسیده. با این حال و با تجربه سکونت پزشکان یونانی در شامات و فلسطین، با این حال چند تا بیماری بود که نمیتونستن درست کنن و علاج کنن و الالآن هم گفتیم به شما علاج ندارن. یکی الاکمت، کور مادرزاد، و الابرس، بیماری برس پیسی، لکوپیسی که شما میگی، هنوزم درمان نداره. کور مادرزادم میگن نمیتون چکارش کنیم، نمیشد علاجش کرد. توجه میفرمایید. بعد از اونم که مرگ، مرده رو که کسی نمیتوند زنده کنه. پزشکی تمام کارش این است که کسی رو نگذارد بمیرد. وقتی مرد بالاترین متخصصان باشن میگن آقا مرد، کاری نمیشد. مجهزترین دستگاه ها و متخصصترین پزشک. عیسی با اون پیشرفت پزشکی در زمان خودش بیماری های لاعلاج رو شفا میداد و از همه مهمتر مرده زنده میکرد. درست شو؟ خب پس معجزه در هر عصری عبارت بود از چی؟ عبارت بود به مناسبت به همون چیزی که در اون عصر گسترش پیدا کرده بود. در زمان پیامبر خاتم عرب جاهلی هیچ فنی رو بلد نبود، هیچ دانشی رو نمی دانست، در هیچ صنعتی تبحر خاصی نداشت، هیچ. اینا بادیه نشین بودن وسط بیابون. یک هنر داشتن و البته در این هنرم به اوج رسیده بودن و اون هنرشون فصاحت و بلاغت و شعرهای موزون و آهنگین بود. در فصاحت و بلاغت و فن شعر گوی سبقت رو از همه رو بوده بودن، اما هیچ دیگه، نه دانش علوم طبیعی، نه غیر طبیعی، نه طب، هیچی نداشت. خیلی خوب، شاعران بزرگی داشتن، محافل و مجامع ادبی داشتن، فصحا و بلاغای عرب شهرت داشتن، شعر می گفتن، مسابقات شعری داشتن، بهترین اشعارشون با آب طلا نوشته می شد و به دیوار خانه کعبه چه می شد؟ آویزان می شد. معلقات سبع، معلقات سبع عبارت بود از اشعاری که گفته بودن و اینا بهترین اشعار بود، با آب طلا نوشته بودن و به دیوار خانه کعبه نصب شده بود که جاودان بماند. نابغه زبیانی داور سروده ها و اشعار عرب بود در بازار چی؟ عکاظ، بازار موسمی بود که تشکیل می شد. شعرا می آمدن یک خیمهی قرمز رنگ برای این نابغه زبیانی کنار بازار زده می شد. اعراب می آمدن شعراشون رو برای این که ادیب بزرگ عرب بود می خوندن، شعرها رو اون اصلاح می کرد و او داور بود. می گفت بهترین شعرهای امسال مال کیه؟ فلانی فلانی تعیین می کرد. توجه فرمودی؟ و اشعاری که گفته اند انصافا اگرچه اشعاری است بی محتوا، توجه می کنی؟ یعنی محتوای شعری که اینا دارن منحصرن محتوای شعرشون یا غزل است، یعنی یا اشعارش عشق و عاشقی است، یا مستی و خمر است، یا سواری و شمشیر است، یا قتل است و غارت. یعنی محتوای شعریشون همون محتوای فکریشونه. عرب جاهلی یا قتل یا غارت یا تجاوز یا بفرمایید عرق خوردن و مست کردن یا سوار اسب و شجاعت و شمشیر زدن یا چه بفرمایید غزل و عشق بازی. تنها چیزی که محتوای اشعار عرب جاهلی است همین است. پس بنابراین محتوای اون مثلا دانش باشد، معارف باشد، نه هیچ. یعنی از حیث محتوا بسیار پایین است، چون دید عرب جاهلی همینه. عرقی بخورد، اسبی بتازد، شمشیری بزند، غارتی بکند، با زنی جمع بشود، تمام. چیزی غیر از این ندارد. خب محتوای اشعار محتوایی است در این مستوا، در این حد. اما از حیث فصاحت و بلاغت و لفظ بسیار بالاست و فصیح است و بلیغ. یعنی فصاحت و بلاغت رو آقایون با محتوا یکی نگیرند، محتوای داستان جدا. یعنی شما می توانید یه محتوای خیلی پایین را در یه الفاظ بسیار زیبا قرار بدید و عکسش. یک، فرض بفرمایید محتوای خیلی بلند را در یه الفاظ زشتی قرار بدهید، همون کاری که نوعا من و آقای مشتاقیان و اینا میکنه. وقتی میخوام تبلیغ دین کنیم بلد نیستیم به زبان روز حرف بزنیم، او معانی بلند دینی رو با الفاظ خودمون، سطحش و محتوا بلاست اما الفاظ رو بلد نیستیم کنار هم بچینیم و لذا لفظمون خوب در نمیاد. لکن محتوا چون مال ما نیست، مال دیگریست، او محتوا ارزشمند. اونا داستانشون عکس بود. محتوای خیلی دم پا افتاده، خیلی بسیط و ساده، اما الفاظ، اوزان، فصاحت، بلاغت در اوج بود. لذا همین مطلبم استدعا داشت که معجزه پیامبر خاتم یه چیزی باشد که عرب جاهلی سر تمکین فرود بیارد. و لذا داستان از همین قرار شد. توجه میکنی؟ و لذا شما توی روایت هم داری کافی شریف پونزده جلدی جلد اول صفحه 54 حدیث 20، 8 جلدی چاپ مرحوم غفاری جلد اول صفحه 24 حدیث 20 از کتاب العقل والجهل. سند روایت ضعیفه، با سند کاری ندارم، یه همین مطلبی بود که برای شما گفتم، حالا روایتش هم میخونم. ابن سکیت سوال میکند از ابوالحسن علیه السلام. ابوالحسن میدونید به امام رضا، به موسی بن جعفر گفته میشد، به امام رضا هم گفته میشد، به امام هادی هم گفته میشد. شیخ صدوق ابوالحسن رو زده است به امام رضا، یعنی ابوالحسن ثانی. ابن سکیت ادیب بزرگ عربی، شیعه هم هست، داستانش با متوکل هم که چیه معروف است، که متوکل عباسی بچه‌هاشو داده بود این درس بگن، بعد یه روز گفت این بچه‌های من دوتا پسرش پیش تو عزیزترند یا حسن و حسین علی؟ ابن سکیت هم دیگه سکوت رو جایز ندانست، شیعه بود، گفت بچه‌های تو از قنبر غلام امیرالمومنین پیش من عزیزتر است از بچه‌های تو. حسن و حسین که بگذار، که دستور داد گفت زبانش را از قفا خارج کنید، و ابن سکیت رو در 58 سالگی کشتم. ابن سکیت شهادتش سال 244، 58 سال عمر کرده، بنابراین تولدش سال 186 میشه. شهادت امام رضا سال 203 هجری است. اول یعنی آخر ماه صفر میشه دومین ماه. گفتم اون گازوئیل
در
این بفرمایید که اولین اولین میشد که دومین ماه از سال میشد شهادت امام رضا آخرش، سال 203. ابن سکیت اگر بخواهد از امام رضا نقل کنه باید تو سن 17 سالگی نقل کنه، خصوص که امام رضا دو سال آخر عمرشون تو توس بودن، لذا این خیلی بعید امام رضا باشه. به احتمال زیاد ابوالحسن اینجا امام هادی علیه السلام، توجه می‌فرمایید. حالا ابن سکیت پس به نظر ما از ابوالحسن که ابوالحسن ثالث امام هادی علیه السلام هستن سؤال میکنند، لماذا بعث الله موسی بن عمران بالعصا و یده البیضا و آلت السحر؟ چرا موسای پیامبر معجزه او اساس ید و ویزاست، دستشو خارج میکرد نور میداد، و آلات سحر، یعنی آلاتی که سحر رو باطل میکند، و موس و عیسی و بعث عیسی به آلت تب، و معجزه جناب عیسی چه بود؟ معجزه جناب عیسی یه چیزی بود نسبت به داستان پزشکی، و بعث محمد صلی الله علیه و آله بالکلام و الخطب. اما مال معجزه پیامبر خاتم حرف و کلام کتاب نوشته از گفتاره، چجور این معجزه با هم تفاوت داشت؟ فقال ابوالحسن علیه السلام، امام هادی در جوابش فرمودند به حسب این نقل روایت ان الله لما بعث موسی، خدا موسی رو مبعوث کرد و اونی که غالب در عصر موسی بود سحر بود. بنابراین موسی هم از نزد خدا برای قوم خودش چیزی آورد که اونا متبحر این شیء بودن. خیلی خوب. و چیزی آورد که سحر رو باطل میکرد و مردم زود میفهمیدن که این معجزه نیست، این سحر نیست، بالاتر از سحر. و لذا گفتم به شما سحره زودتر از همه ایمان آورد. پس چون سحر پیشرفت کرده بود زمان موسی، معجزه موسی یه چیزی بود که بطلان سحر میکرد و مردم میفهمیدن که این سحر نیست، این بالاتر از سحر آورد. و ان الله بعث عیسی، خدا عیسی رو مبعوث کرد در وقتی که در زمان عیسی ظهرت فیه زمانات، یه بیماری هایی پیدا شده بود، مردم رو دچار زمانه می شدن به زه. زمانه به زه یعنی آفت، یعنی یه عضو از حرکت بیستد، مثل فلج، مثل شلل و بیماری های دیگه. مردم احتیاج به طبیب داشتن و پزشکی هم پیشرفتی کرده بود. فعطاهم من عند الله، عیسی من عند الله، عیسی از جانب خدا آورد به اون چیزی که مردم درش پیشرفت کرده بودن و شبیهش خودشون داشتن. اما کارهای عیسی میکرد که هیچ دکتری نمیتونست بکنه. و به ما احیا لهم الموتا، مرده زنده میکرد، کور مادرزادی که مطموس العین بود، یعنی اصلا این جای چشش چیه؟ اصلا این جای چش صافه، پوسته دیگه، چجوری بخوام بیناش کنم؟ صاف. خیلی خوب. کور مادرزادی که اینجور به دنیا می آورد بینا میکرد و ابرص رو هم شفا میداد بیماری دکاپیس. و اثبت به الحجه علیه، به این وسیله اعجاز برای بنی اسرائیل نسبت به عیسی ثابت شد. و ان الله، و ان الله تعالی بعث محمدن، خاموش شد، خدا پیامبر خاتم رو مبعوث کرد در وقتی که غالب بر اونها و بر اهل عصر پیامبر خاتم چه بود؟ الخطب و الکلام، خطبه خواندن، سخنرانی کردن و کلام و شعر بود. بنابراین پیامبر خاتم از نزد خدا معجزش، مواعظش و حکمش بود. موعظه و حکمتی که پیامبر که می آورد، این ثابت می شد پیش اینا که این کلام آدمی نیست. ابن سکی، آقای مشتاقیان، یه ساخل آدم داناییست، زیرک دانشمند به خودش، به امام هادی عرض میکند تالله ما رأیتو مثلک قط، بگر آقا قربونت برم مثل شما به دانشمندی شما من تالا ندیدم. فمن حجت علی الخلق اليوم، اونی که حجت بر مردم امروزه چی چیه؟ فقال علیه السلام، چی؟ الاخ، همون کسی چیزی که ایده جستی سلامش برسن، الاخ
یعرف به صادق علی الله فیصدق و عقل. اونی که عقل داره به وسیله عقلش، اونی که از طرف خدا به صداقت سخن میگه میشناسه تصدیق میکنه و کاذب رو هم میشناسد و تکذیبش میکنه. العقل حجت امروز عقل است. ابن سکیت گفت هازا والله هو الجواب. به خدا قسم جواب همین بود که دادی، حرف اول و آخر رو فرمودی. پس ببینید این بیانی که به شما گفتم هم حکایت میکند این بیان را. چی؟ بررسی اوضاع روز زمان حضرت موسی و عیسی و پیامبر خاتم که ما تاریخ رو نگاه کنیم، تو روایات هم آمده. حالا این نمونه من برای شما میگم این روز و مطلب میموند برای روزهای بعد. و اون نمونه این است که مردم زمان پیغمبر چجوری اجازه قرآن رو متوجه میشده. شما میدونید عرب ها فوق العاده قریش و مشرکین تو عقایدشون مستحکم بودن، فوق العاده از پیامبر و حرفای پیامبر چه میشدن؟ ناراحت میشه. خصوص که شما میدونید پیامبر یه عده مبلغ بر علیهش هم بودن که از خود قریش و از خود خاندان خودش و عموی خود پیغمبر و زن عموی خود پیغمبر دنبال پیغمبر را میافتادن و به مردم میگفتن چی؟ این عقل نداره، این پسر برادر ماست، این مجنونه، ولش کنید این را. با این حرفا این گرایش نسبت به چی؟ نسبت به قرآن بود. یه نمونه تاریخی من برای شما میگم عرض امروزم تاریخ. این نمونه تاریخی هم تو بهار هست، آدرس بهارشو برای شما میگم، هم در کتابای تاریخ اهل سنت هست که آقای مشتاقیان میخوام آدرس اونم بدم که دیگه بله معلوم بشه. سیره نبویه ابن هشام تاریخ سنی است، جلد اول صفحه 281-282. بهار خودمون جلد 19 صفحه 8 بدن. من هر دوتا رو با هم جمع میکنم و میگم. اسعد ابن زراره، زکوان ابن عبدقیس، این دوتا از طایفه خزرجم در مدینه زندگی میکنن. خزرج و اوس و خزرج با هم از قدیم چی بود؟ چند صد سال بود که اینا درگیر بودن، جنگ داشتن، سلاح به زمین نمیگذاشتن. سختترین پیکارشون هم روز بقاس بود. اوسیا که این دوتا مال اوسن، اسعد ابن زراره، زکوان ابن عبدقیس، این دوتا اوسی آمدن مکه، قریشی ها و مکی ها رو با خودشون همپیمان کنن، وردارن ببرن مدینه، اونا همپیمانشون باشن تو مدینه به نفعشون بجنگن تا اونا پیروز بشن. این دوتا اوسی آمدن. اسعد ابن زراره با عتبت ابن ربیعه قرابت داشت، دوستی داشت. وقتی وارد مکه شد رفت تو خانه عتبه، داستان رو گفت، گفت به ما کمک کنید، بیایید مدینه به نفع ما بجنگید، ما اوسیها خزرجیها رو شکست بدیم و پیروز بشیم. عتبه گفت مرد حسابی برو دنبال کاره، حالا من خلاصه میکنم، ما خودمون اینجا گرفتار، بیان برای شما تو مدینه بجنگ. گفت گرفتاری شما چیه؟ گفت یه کسی تو ما پیدا شده ادعا میکنه پیغمبر خداست و به بت‌ها چی؟ ایمان ندارد، بت‌ها رو رد میکند، به ما خورده میگیرد، میگه پدران شما اشتباه کردن جوانای ما رو دارد خراب میکنه، اعتقادات اینا از بت‌ها سست میشه، ما خودمون فعلا گرفتار اینی. تو میگم به ما بیام مدینه، نمیتونیم بیام. اسعد ابن زراره گفت آیا از قوم و عشیره شماست؟ گفت بله، قریشی است، از شریفترین خاندان قریش است. او پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب است، شریفترین قریشی است، نمیتونیم کارش بکنیم. نبو خاموش شد. بنابراین اسعد و زکوان اینا تو مدینه بودن، شنیده بودند از کی؟ شنیده بودند از یهود مدینه که پیامبری از مکه ظاهر خواهد شد. اینا گفتن که خب ما بریم ببینیم. خیلی خب، اینا رو شنیده بودن. گفت اسعد کجاست این قریشی که ادعای نبوت داره؟ گفت تو هجره. گفت تو هجره اسماعیل نشسته است. او وقت بود که اینا در شعب بودن، اما می توانستن بیان تا هجر. گفت تو هجر نشسته است، تو هجر اسماعیل. یه عده‌ای هم دورشن. به زکوان گفت یادت باشه میری مسجد الحرام، میری مسجد الحرام حواست جمع باشد، نبادا حرفا اینو گوش بدی، یا پنبه بذار تو گوشت که حرفا اینو نشنوی. اونم گفت خب بله، من محرمم، باید برم مسجد الحرام. و میرم اعمال عمرمو انجام بدم. طواف اول رو کرد، پنبه تو گوشش گذاشته بود که حرفای پیامبر رو نشنوی. دور دوم رو داشت میزد، گفت من خیلی عقلم کمه و پنبه تو گوشم گذاشت، خب بذار ببینم چی میگه. الان من برگردم مدینه، تو مدینه از من میپرسن این کسی که تو مکه پیامبر آمده، من چی جوابشون رو بدم؟ بذار من برم ببینم چی میگه. نمیخوره که منو به قولشون. پنبه رو از تو گوشش در آورد، انداخت، آمد تو هجر اسماعیل پیش پیامبر. گفت تو ادعای پیامبری داری؟ البته یه سبح کم الله گفت. گفت انعم صباحاً، سبح کم الله صبح خیر جاهلیت. پیامبر فرمودن خدای من درودی بهتر گفته است و اون اینه، السلام علیکم. اسعد گفت پیام تو چیست؟ دعوت تو به چیست؟ پیامبر شروع کردن دو تا آیه قرآن براش خوندن، همین سوره انعام آیه 151-152. آقای مشتاقیان 10 شب منبر، دو تا آیه من میخونم ببینید. پیامبر فرمود دعوت من این است، شهادت لا اله الا الله و این که من رسول خدا هست. بعد فرمودن خدا به من چنین گفته است، آیه اینه، الا تشرکو بهی شیئا، یک، به خدا شرک نورزید، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم، و بچه هاتون رو از ترس نداری نکشید، ما بدون روزی میدیم و به اونا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، سراغ کارهای زشت پنهان و آشکارش نرید. پنجم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق،
نفس محترمه رو نکشید. خون ریزی جایز نیست. قتل مردم درست نیست. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. اینا اون چیزایی است که خدا وصیت میکند به شما. اگه شما عقل دارید. اگه شما متوجه میشید. شیش. آیه بعد. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. مال یتیم نخورید. تا یتیم بزرگ بشه مالشو بهش بدید. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. پیمانه را و ترازو را درست وزن کنید. کم فروشی نکنید. لا نکلف نفسا الا وسعها. خدا بر هیچ کسی هیچ تکلیفی رو نمیگذارد مگر به اندازه طاقتش و وسعش. و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. وقتی شما حرف میزنید با عدالت و دادگری سخن بگید ولو در مورد خیشاوندان شما باشد. ده. و به عهد الله اوفو ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. به عهد و پیمان با خدا وفادار باشید. این وصیت خدا به شماست. شاید شما متذکر بشید. درست بود آقای مشتاق؟ آیه 151 152 سوره انعام. 10 تا مطلب. 10 شب میشد در موردش سخنرانی کرد. همین دو تا آیه. اینا رو پیغمبر خوندن. اسعد تا اینا رو شنید گفت اله قربون شکلت برم، ما همین رو میخواستیم. دلا فاصله گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول
الله.
گفت پدر و مادرم به فدایت کن، من از یثرب آمده ام. ما اونجا دعوا و جنگ داریم دو طایفه. مگه شما، ما شنیده بودیم از یهودی ها یه پیامبر میاد، الان فهمیدم شما همونی. من به تو ایمان می آورم و از شما دعوت می کنیم شما بیایید یثرب، اونجا پیش ما. و از یهودی هم شنیدیم که شما پیامبر می آی مدینه، می آی یثرب. بنابراین ما این دعوت خودمون رو به شما میکنیم. اسعد همون جا مسلمان شد. زکوانم آمد. اسعد بهش گفت. زکوانم مسلمان شد. دو تا اوسی که آمده بوده هر دو مسلمان شد. به پیامبر گفتن یا رسول الله یکی رو دنبال ما بفرست، هم به ما تعلیم دین رو بدن، هم تبلیغ آیین شما رو در کجا بکنن؟ در یثرب. پیامبر قبول کردن مصعب ابن عمیر را که یه جوان زیبا قاری قرآن بود به همراه اونا به مدینه فرستاد. مصعب آمد خانه اسعد ابن زراره منزل کرد. روزا کارش چه بود؟ روزا کارش این بود که میرفت مردم مدینه رو جمع میکرد. براشون چی کار میکرد؟ قرآن میخوند. فقط قرآن. و اینا مثل که قرآن رو که میشنیدن زمینگیر میشدن، گوش میکردن ببینن چه میگه. مصعب سخنرانی نمی کرد و برهان و استدلالم اقامه نمی کرد و فقط قرآن می خون. فقط قرآن می خون. مردم دست دست مسلمان می شد. عبدالله ابن عبی که بعدها شد رئیس منافقین مدینه، عبدالله ابن عبی بنا بود داستان سلطنتش جور بشه. وقتی دید مردم دارن دست دست مسلمان میشن دید اگه مسلمون بشن و کار بیفته دست مسلمونا، دیگه داستان پادشاهی او و ملک او که دارد کاراشو میکنه بر باد رفته. عبدالله عبی آمد پیش سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس، بهش گفت در مدینه از تو شریفتر کسی نیست، الان مسعب میرد سر چاوای میسه، مردم که میان آب بردارن قرآن میخونه، مردم قرآنو که میشنون دست دست مسلمان میشه، و این مسعب را اسعد ابن زراره که بچه خواهر توس آورده. تکلیفشو معلوم کن. او مهمان، مسعب مهمان اسعده، ولذا تکلیفشو معلوم کن. سعد معاذ اسید را فرستاد، گفت برو مسعب را بکش. اسید شمشیر آمد کنار چاه، دارد مسعب قرآن میخونه، مردم گوش میدن، دست دست مسلمان میشه. اسید به اسعد گفت سعد معاذ مرا فرستاده بکشم مسعب رو. گفت بیا جلو طوری گوش بده یخته، بعد میخوای بکشیش بکشش. مسعبم گفت من حاضرم، میخوای بکشی بکش، اما گوش کن حرف منو بعد بکش. گفت خب باشه، بگو. آیاتی از قرآن خوند. اسید بی اختیار همونجا شمشیر از دستش افتاد، گفت میخوام مسلمان بشم، شهادتین رو داد مسلمان شد، برگشت پیش سعد معاذ. سعد گفت کشتیش مسعب را؟ تو واقعا من مهمون اسید بود، اسیدم با شما خیش و قومه، زش بود من بکشمش، ترسید بگه من مسلمان شدم. گفت زش بود من بکشمش، ما مهمان کش نیستیم، اونم مهمون خیش و قوم شما بود. سعد معاذ عصبانی شد، پاشد شمشیر رو از دست اسید گرفت، گفت خودم میرم میکشمش. آمد سر چاه، اون جایی که مسعب وایساده. سعد به اسعد گفت، کنیه اسعد ابو امامه است، گفت ابو امامه بردار مهمانتو از اینجا ببر و از مدینه خارجش کن، و اگر مهمان تو نبود میکشتمش، چون مهمان توست نمیکشمش، ولی برش دار و ببر. اسعد گفت چش، مهمانم رو میبرم و از شهر مدینم بیرونش میکنم. فقط میشد شما گوش بدی یخت حرفشا؟ گوش بده. گفت خب باشه، گوش میدم. سعد شروع کرد سوره علم نشرح رو خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک تا آخرش. بعد شروع کرد سوره فصلت. بسم الله الرحمن الرحیم، حمیم، تنزیل من الرحمن الرحیم. سعد همون جا حالش عوض شد، گفت صبر کن، این کلمات کلمات کسی نیست، کسی نمیتوند اینجوری حرف بزنه. این کلمات کلمات خداست. همونجا گفت برید برای من لباس تمیز بیارید. غسل کرد، خودشو شستشو داد، گفت من مسلمان میشم. شهادتین رو داد و مسلمان شد و بعد قبیله خودش رو جمع کرد و به همه اونا اعلام کرد که من مسلمان شدم. میخوان شما مسلمان بشید؟ نظام عربم یه نظام قبائلی بود، تمام قبیله سعد معاذ به پیروی از سعد مسلمان شدن. جمعیت مسلمانای مدینه یه مرتبه افزایش پیدا کرد و دیگه مصعب از اذیت و آزارهای عبدالله ابن ابی آسوده شد و کم کم مردم مدینه در طی یک بله بفرمایید فرایند یک ساله بسیارشون مسلمان شدند که 70 نفرشون در موسم حج بعدی در عقبه میان و خدمت پیامبر میرسن به نمایندگی از مردم مدینه و پیامبر رو دعوت میکنن به شهر مدینه. توجه فرمودی؟ شاهد من داستان چه بود؟ اعجاز قرآن. ببینید مردمی که به قصد کشتن آمده بودن اونا فقط میگفتن حرف ما رو گوش بده، همین. و وقتی قرآن براشون میخوندن ایمان میآورده. اونی که آمده بود بکشه اینا را مسلمان میشد و مدافعشون میشد. توجه میکنید؟ و از این نمونه الا ما شاء الله. یعنی یه نمونه تاریخی بود من برای شما گفتم. عرب بارها افرادی رو میفرستاد برید خود پیامبر رو بکشید. می آمدن خود پیامبر رو بکشند، پیامبر قرآن می خوندن براشون، تمام بود. همونی که آمده بود پیغمبر رو بکشد، صوت قرآن پیامبر رو که می شنید، گفتار پیغمبر رو که می شنید، مسلمان می شود. کسی که اومده بود بکشد با اسلام بر می گشت و مدافع پیامبر می شود. توجه داری؟ این غیر اعجاز قرآنه؟ بفرمایید. الانم داره، همین الانم داره. مشکل غیر عرب این است که قرآن رو نمیفهمه. ولی شما فکر کردید اینایی که تو اروپا و آمریکا مسلمان میشن در اثر چه مسلمان میشن؟ یه ترجمه قرآن میگیرن. و شما میدونید ترجمه قرآن قرآن نیست دیگه. مترجم نمیتوند همه دقایق که در قرآن منتقل بکنه. یک مفهومی از قرآن. ببینید شعر بابا طاهر عریان، مثنوی ملای روم، آیا قابلیت ترجمه دارن؟ بابا طاهر رو ترجمه کردن به زبانهای مختلف، اما اون زیبایی که در شعر فارسی بابا طاهر است تو ترجمه عربیش نیست، تو ترجمه انگلیسی یا ایتالیاییش نیست. با این حال بابا طاهر عریان را، خیام را و رباعیات خیام را اروپا میشناسن، غربم میشناسن. با این که اون لطافت نیست، اگر شما بخن اون لطافت رو درک کنید باید به زبان فارسی رباعیات خیام رو بخونید. توجه میکنید؟ خب این ترجمه انگلیسی در اروپا، در آمریکا، اسپانیولی، روسی، پرتغالی، به همه زبانهای زنده دنیا ترجمه قرآن منتشر میشه. کار به مبلغ ندارن، یه کتاب ترجمه رو میخرد، از کتاب فروشی میاد یه هفته، ده روز، یک ماه، دو ماه مطالعه میکند، مسلمان میشه. گیر کار میدونید چیه؟ گیر کار این است که وقتی اون میخواد مسلمان بشه، میره میگه من میخوام مسلمان بشم، میگن این مسجد. تا میرد تو مسجد که مسلمان بشه، او کسی که به او اسلام را عرضه میکند، او کیه؟ اون یه شیخ وهابی است که از طرف سعودی رفت. او شیخ اینا جذب نکرده، قرآن جذبش کرده. او یک با خوندن قرآن میخواد مسلمان بشه، تا میره اونجا او میگه من نماینده اسلامم، حرفای من حرفای اسلامه. این بیچاره بدبخت رو میکند یه وهابی تکفیری تروریسته. توجه میکنه؟ او که چی میدوند که او با این قرآن جذب شده. گیر مال من و شماست. خب نه شما و اونایی که دارن پول میدن که روحانیان شیعه برن اونجا، توجه میکنی؟ اما سعودی ها تو تمام دنیا پول دادن شیخاشون، یک شیخای بی سواد احمقی که اصلا در حماقت اینا رو فرستادن تمام دنیا، رفتن زبان یاد گرفتن، تو مساجد دارن نماز میخونن، پولم دارن میپاشن. کی میدوند که شما تشیع چیه؟ مذهب شیعه کدام است؟ اسلام واقعی چیست؟ توجه میکنی؟ دختر 16 ساله ای که از لندن و اروپا بلند میشد میاد تو سوریه جهاد نکاح در یک روز با 20 نفر هم بستر میشد، دختره که 16 ساله چی او رو کشید است که بیاد؟ میگن تبلیغات داعش. نه بابا جان، دختره که بیچاره یه ترجمه قرآن خونده جذب اسلام شده. اسلام کیست؟ تا میره تو مسجد میگن بهش بیا برو سوریه جهاد نکاح، میگه چشم. چه میدوند که بلند میشه میاد؟ توجه میکنی؟ نقل اون بابا که بله تو میگن گفته بود اگر حج این است که پس بله قصه امام یه همچی چیزی شده است. چه میدوند قصه چه بود است؟ میپذیره. این داستان. یعنی شما فکر نکنید وهابیت قدرت تبلیغ و اداره و این حرفا دارد. نه، اصلا وهابیت آیینی است که بتونه جذب کنه خشک مغزهای مال بیابان نشین هایی که اصلا افکار پوسیده ای رو تبلیغ میکنن با اون همه خشونت و اینا. قدرت جذب ندارد، پول دارد و گستردگی تبلیغات. شما ندارید، او گستردگی تبلیغات رو ندارید، نه توسط افراد، نه توسط ماهواره ها، نه توسط هیچی. بابا میخواد مسلمان باشه، میگه اسلام یه مسجد نمیدونم کجا بود تو اروپا شاه ساخته بود، پولشو شاه ایران داده بود، تا خود شام بود آخوند شیعی یا اینا اونجا ابلاغ میفرستادن. بعد انقلاب اینا گفتن ما پول نداریم آخوند بفرستیم، مبلغ بفرستیم. اینا نفرستادن، سعودی ها فوری فرستادن. یعنی مسجد شیعی تبدیل شد به مرکز وهابیت، شد تبلیغ وهاب. داستان اینه. قرآن امروز هم جذب میکنه. کی میگه جذب نمیکنه؟ قرآن شما امروز هم همون معجزه رو داره. حالا کلام این است که فارس زبان قرآن رو نمیفهمد، انگلیسی زبان، پرتغالی زبان، اسپانیولی زبان، فرانسوی زبان قرآن براش ترجمه میکنه. همون ترجمه ای که ناقصه وقتی میخوند اینقدر گیراست که او رو میگیرد و به سمت اسلام میاد. پس قرآن امروزم همون گیرایی و همون جذبه رو دارد. کلام ادامه دارد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.